و به شکل چوبی آن. در سال 29 هجری بعد از گرایش مردم هرات به دین اسلام، این معبد بزرگ به مسجد مسلمانان مبدل گشت. این مسجد را سلطان غیاث الدین غوری در سال 597 قمری طرح‌ریزی نمود، اما موفق به تکمیل آن نشد. جسد وی در سال 1202 میلادی در زیر گنبد در انتهای ایوان شمالی مسجد مدفون گردیده است. این مسجد مشتمل بر 460 گنبد، 130 رواق، 444 فیل پایه، 12 گلدسته، 4 ایوان، 4 دروازه، 4 کتیبه بزرگ مزین با آیاتی از قرآن، اشعار عرفانی عرفا و شاعران بزرگ، 3 سراچه، 1 منبر سنگی، کتابخانه شامل 4000 جلد کتاب و وضوخانه می باشد که در زیباترین محل شهر قدیم هرات موقعیت داشته و در یک زمان گنجایش بیش از 100000 نمازگزار را دارد. گلدسته های مسجد که برای رساندن صدای اذان به گوش مردم ساخته شده است، بین 17 تا 36 متر ارتفاع، 7 تا 10 متر قطر داشته، رأس هر کدام دارای 8 رواق بوده که بامشان با کاشی فیروزه‌ای تزئین یافته است. بسیاری از مردمانی که برای بار اول به مسجد جامع هرات می روند، علاوه بر کشش مذهبی، کشش های دیگری نیز دارند. هر کسی که بار اول این مسجد را می بیند، در نظر اول مبهوت عظمت و معماری این مسجد خواهد شد. نقش و نگارهای پررنگ و کاشی های معرق هفت رنگ، ایوان ها و گلدسته های کاشیکاری شده، حتی در نگاه شهروندان هراتی نیز جالب و جذاب می باشد. خیلی ها معتقدند که نوع معماری این مسجد مربوط به عصر تیموری می باشد، زیرا در دوره تیموری هنرهای زیادی از جمله هنر معماری و ساختمانسازی در هرات رشد کرده بود. کاشی های معرق و کاشی های هفت رنگی از جمله ویژگی معماری در دوران تیموری می باشد که به وضوح در دیواره های مسجد جامع شهر هرات این نوع کاشیکاری دیده می شود. در گوشه ای از صحن مسجد جامع هرات دیگ بزرگی جلب توجه میکند که از نگاه ساخت و تزئیناتش یکی از شاهکارهای شگفت تاریخ و شمار میرود. روایت های بسیار زیبایی در مورد این دیگ وجود دارد. در زمانهای قبل در روزهای متبرک در بین این دیگ شربت آماده میکردند و برای مردم توزیع میکردند. زمانی که امیر تیمور گورکانی وارد شهر هرات شد، چنان شگفتی های این دیگ بر او تأثیر گذاشت که دستور داد تا نظیر آن را در یکی از مساجد ترکستان نیز بسازند. همچنین سفرای چینی در دربار شاهرخ میرزا نیز که به اهمیت این دیگ بزرگ پی برده بودند، اوصاف آن را برای امپراتورشان به چین گزارش دادند. تشکر و سپاس فراوان از همراهیتان با این قسمت از سری برنامه‌های آیا می‌دانید. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و مددکارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران می‌شنوید. بار دیگر سال روز وفات پیام‌آور کربلا حضرت زینب کبری سلام الله علیها را به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت می‌گوییم. دوستان، شخصیت هر انسان بستگی به عوامل مختلف و نحوه رشد و تربیت او دارد، اما روانشناسان معتقدند که سه چیز در شکل دهی شخصیت هر کس نقش اساسی دارد. آن سه مؤلفه عبارتند از وراثت، تربیت و محیط رشد و نمو. اگر بخواهیم شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها را در این سه مؤلفه بررسی کنیم، به نکات قابل توجهی دست می‌یابیم. وراثت ایشان یعنی عوامل ژنتیکی نشان می‌دهد که ایشان نواده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که خود جامعه تمام خوبی ها و فضیلت ها و افتخار عالم بشریت است. همچنین پدری چون امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام دارد که اسوه بندگی، شجاعت و اطاعت و عدالت خواهی است و مادری چون زهرای مرضیه سلام الله علیها دارد که برترین بانوی عالم است. محیط تربیتی حضرت زینب سلام الله علیها نیز یک محیط کاملا دینی و اخلاقی است. تحت تربیت مادری است که زینب سلام الله علیها را از کودکی با دین، معنویت، عفت و حیا آشنا نموده و او را برای صحنه‌های مختلف زندگی آماده کرده است. خانه زهرا سلام الله علیها و حضرت علی علیه السلام خانه است که در آن بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوره انسان نازل شده و وحی الهی در آن رخ داده است. خانه ای که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 40 روز در مقابل در خانه ایستاده و به اهل آن خانه فرموده است: السلام علیکم یا اهل البیت. خانه ای که ماجرای نزول حدیث کسا و فرود جبرائیل برترین فرشته الهی در آن رقم خورده است. آری، خانه گلین و آری از زرق و برق های دنیوی، اما متصل به عالم ملکوت و سرشار از معرفت های انسان ساز، محل رشد حضرت زینب سلام الله علیها بوده است. زینب کبرا سلام الله علیها در چنین خانواده ای و با چنین مربیانی و در چنین محیطی رشد کرد و به بهترین شکل پرورش یافت و عقیله بنی هاشم لقب گرفت. ساعت 4 به وقت افغانستان است. عزیزان شنونده، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باقر حسینی با شما هستم. روند صلح افغانستان و آتش بس در گفتگوی تلفنی مقامات افغانستان و بریتانیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بوریس جانسون صدر اعظم انگلیس در گفتگوی تلفنی جمعه شب با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بر ادامه حمایت از روند صلح افغانستان، تقویت دیپلماسی منطقوی برای تلاش‌های جاری صلح و حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرد. دو طرف در این گفتگوی تلفنی از افزایش خشونت‌ها ابراز نگرانی کرده و درباره گام‌های بعدی در روند صلح تبادل نظر کردند. بر اساس اعلام ارگ، دو طرف بر آتش‌بس دائمی در افغانستان تاکید کردند. مذاکرات صلح افغانستان از ماه سپتامبر 2020 آغاز شده است، اما به دلیل اختلافات زیاد به کندی پیش می رود و تغییر دولت در واشنگتن نیز چشم‌انداز این مذاکرات را در حالی از ابهام قرار داده است. مارشال عبدالرشید دوستم برای نخستین بار پس از دریافت رتبه مارشالی امروز وارد شهر کابل پایتخت افغانستان شد. مارشال عبدالرشید دوستم پس از ورود به شهر کابل مورد استقبال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و جمع زیادی از شهروندان کابل قرار گرفت. دوستم قرار است در هنگام حضورش در شهر کابل با اشرف غنی رئیس جمهور و شماری از چهره‌های سیاسی افغانستان دیدار و گفتگو کند. مارشال دوستم در انتخابات ریاست جمهوری جنجالی سال گذشته از عبدالله حمایت کرد. پس از تشکیل دولت جدید، اعطای رتبه مارشالی به وی بخشی از توافقنامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله بود. مقر اصلی دوستم که در میان شهروندان ترک تبار و چهره‌های سیاسی افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد، در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان است. رئیس پارلمان افغانستان در سفری کاری راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان می شود. میررحمان رحمانی بعد از ورود به تاجیکستان با سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان دیدار خواهد کرد. پیش بینی می شود در این سفر رئیس پارلمان افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور و محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان نیز دیدار کند. رحمانی در چارچوب سفر خود به تاجیکستان همچنین با وزیر توسعه اقتصاد و تجارت و لوی سارنوال این کشور دیدار و گفتگو می کند. در چارچوب این سفر رئیس مجلس نمایندگان افغانستان و هیئت همراهش از آثارخانه ملی تاجیکستان و قصر نوروز بازدید می کنند. پایتخت افغانستان صبح امروز شاهد دو انفجار در حوزه های پنجم و دهم امنیتی در این شهر بود. پلیس کابل اعلام کرد انفجار نخست در منطقه پل کمپانی از بخش های حوزه پنجم امنیتی شهر کابل رخ داده که تلفاتی به همراه نداشته است. گفته شده که هدف این انفجار موتر نیروهای پلیس بود است. انفجار دوم نیز در منطقه سرک سلیم کاروان از بخش های حوزه دهم امنیتی پلیس به وقوع پیوسته است. به گفته شاهدان عینی در نتیجه این انفجار یک نفر کشته شد، اما فرمانده پلیس کابل گفته است که در این انفجار 4 غیر نظامی زخمی شدند. دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با وزیر امور خارجه عراق تاکید کرد که ایران و دیگر کشورها ضد تروریسم اجازه نخواهد داد تروریسم تکفیری وابسته بار دیگر در منطقه احیا شود. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران امروز در تهران و در دیدار با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق با اشاره به تحرکات اخیر آمریکا در عراق گفت تأخیر در اجرای قانون مصوب مجلس ایران این کشور مبنی بر خروج نیروهای نظامی بیگانه موجب افزایش تنش و تصاعد بحران در منطقه است. شمخانی همچنین بر ضرورت همکاری و تشکیک مساعی کشورهای منطقه برای کاهش تنش و بحرانهای موجود تاکید کرد و گفت که آرامش و امنیت امروز عراق حاصل اقتدار مرجعیت، تدبیر دولت مردان و مجاهدت حماسی نیروهای مسلح و گروه‌های مقاومت مردمی است و باید از آن حراست شود. شمخانی تاکید کرد اقدامات اخیر آمریکا برای تقویت و توسعه فعالیت‌های تروریستی داعش در منطقه و حمله وحشیانه به نیروهای ضد تروریستی مقاومت آغاز دور جدیدی از تروریسم سازمان یافته است. وزیر خارجه عراق نیز در این دیدار گفت برای عراق که سالها درگیر مبارزه با تروریسم و ناامنی بوده برقراری امنیت اولین اولویت محسوب می شود. فؤاد حسین با اشاره به توافقات مسئولان دو کشور برای تادیه بدهی عراق به ایران که به دلیل تحریم‌های خارجی به تعویق افتاده خاطر نشان کرد که با تلاش مستمر حوزه‌های مالی و بانکی و دستگاه‌های اقتصادی ایران و عراق برخی از موانع مهم برداشته شده و به زودی بر اساس مدل مورد توافق دو کشور روند پرداخت قرضه‌ها آغاز می‌شود. وزیر امور خارجه ایران با وزیر امور خارجه عراق هم دیدار و در مورد روابط دو کشور و تحولات منطقه رایزنی کردند. فؤاد حسین وزیر خارجه عراق که امروز جهت انجام سفر یک روزه وارد تهران شد با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم دیدار و رایزنی کرد. رایزنی در مورد مسائل دو جانبه و آخرین تحولات منطقه از جمله تحولات اخیر در عراق از محورهای اصلی گفتگوی این مقام عراقی با مقامات ایرانی در سفر به تهران است. این دومین سفر فؤاد حسین وزیر خارجه عراق به ایران در یک ماه گذشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در دیدار با مقامات سوری تاکید کرد ایران همانند گذشته در کنار ملت سوریه خواهد ماند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران که به سوریه سفر کرده بود در دیدار با مقامات سوری تاکید کرد که ایران همانند مرحله گذشته در بازسازی اقتصادی و همکاری‌های فرهنگی در کنار دولت و ملت سوریه خواهد ماند. خطیبزاده همچنین با فیصل مقداد وزیر امور خارجه سوریه دیدار و در مورد همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای بین وزارت امور خارجه ایران و سوریه گفتگو کرد. در این دیدار وزیر خارجه سوریه بر ضرورت توسعه همکاری‌های دو کشور در حوزه فرهنگی و رسانه‌ای تاکید کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین با بسینه شعبان مشاور ارشد بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار کرد. در این ملاقات سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های فرهنگی و رسانه‌ای دو کشور، مقاومت مردم سوریه را موجب شکست گروه‌های تروریستی دانست. مقامات سوری نیز در این دیدارها تاکید کردند که ملت سوریه هیچگاه ایستادگی ایران در کنار ملت سوریه را فراموش نخواهد کرد. خطیبزاده در ادامه برنامه‌های خود علاوه بر سخنرانی در آکادمی دیپلماتیک سوریه و همچنین نشست در مؤسسه مطالعات راهبردی این کشور، در جلسه مشترک با اصحاب رسانه‌های سوریه شرکت کرده و به سوالات آنها پاسخ داد. منابع امنیتی عراق از آماده باش نیروهای آمریکایی از بیم حملات انتقام جویانه مقاومت در پاسخ به تجاوز اخیر آمریکا در مرز عراق و سوریه خبر دادند. به گزارش امروز خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، منابع امنیتی اعلام کردند ارتش آمریکا سطح هشدار برای نیروهای خود در عراق را افزایش داده و این نیروها در پایگاه البلد به حالت آماده باش درآمدند. این منابع افزودند از نظامیان آمریکایی خواسته شده در خارج از پایگاه و ساختمان‌ها از تجهیزات حفاظتی استفاده کنند. بر اساس این گزارش، آماده باش نظامیان آمریکایی در عراق تا چند روز ادامه خواهد داشت. تیارات آمریکایی صبح جمعه منطقه بین البوکمال سوریه و القائم عراق در مرز میان دو کشور را هدف قرار دادند. بنابر اعلام احمد الاسدی، رئیس هیئت سیاسی ائتلاف الفتح و عضو پارلمان عراق، بر اثر حملات آمریکا به نیروهای الهشت شعبی عراق و پادگان‌های نظامی در مرز با سوریه، 30 نفر شهید و زخمی شدند. گروه‌های سیاسی عراقی امروز تاکید کردند تجاوز آمریکا به مواضع مقاومت پاسخ سختی را به دنبال خواهد داشت. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش.
خب عزیزان شنونده، بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری شنیدید. سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. دعوت میکنیم که در ادامه برنامه قرآنی در وادی نور را به مدت 50 دقیقه بشنوید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی دستم را بگیر تا در کوره راه های غفلت گام هایم را گم نکنم. بیچراغ آمدم، راه عبورم را روشن کن به اشاره هدایتت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان و همراهان عزیز برنامه در وادی نور. 15 رجب المرجب، رحلت جانسوز عقیله بنی هاشم، شیرزن کربلا، ام المصائب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را و همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم. برای تو می نویسم ای زینب، ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا، ای آزاد اسیر، ای قامت سبز اعتراض، ای نهال بار بر عیسی، ای جاری زلال متانت، ای آیه صراحت و عفت، ای آزرخش خشم، ای مظهر لطافت و رحمت، چگونه میتوان تو را گفت و تو را نوشت؟ چه کسی را میتوان یافت که در هنگام توهین در های و هوی کشنده انبوه مردمان، در کوچه های تهمت و تحقیر، در خنده های شوم پلیدان، آرام و بی‌هراس این گونه پر صلابت قاطع رگبار تند سخن را بر قلب های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند. درود دوستان عزیز و ارجمند، از برنامه در وادی نور و از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی در خدمتتان هستیم. همراهی شما خوبان مایه افتخار ماست. اگر نظر پیشنهاد انتقادی دارین میتونین با این شماره ها با ما در میان بگذارین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 298-930-408-4017 در واتساپ. برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها. واژه‌های نور، آموزش تجوید، با جان شنیدن، هدایت یافتگان، داستان آیات و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام از جمله وظایف امت اسلامی را در ارتباط با قرآن آموزش دادن آن به فرزندان دانسته و در این باره می فرمایند: حق فرزند بر پدر آن است که نام نیکو بر فرزند نهد و خوب تربیتش کند و او را قرآن بیاموزد. واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. در این برنامه هم با واژه دیگر از گنجینه کلمات قرآن آشنا می شویم. کلمه اخذه یعنی گرفت یا فرا گرفت. الف، خا و ذال. این کلمه 21 بار در قرآن کریم تکرار شده و با کلمات اخذ، اخاذی، مؤاخذه هم خانواده است. در پایان آیه 14 عنکبوت در مورد قوم حضرت نوح علیه السلام می‌خوانیم: فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. طوفان آنان را که ستمکار بودند فرا گرفت. در آیات 113 نحل و 158 شعرا در مورد کافران آمده: فأخذهم العذاب، عذاب آنان را فرا گرفت. در آیات 11 آل عمران، 52 انفال و 21 غافر دلیل گرفتار شدن اقوام به عذاب آمده: فأخذ الله بذنوبهم، خداوند آنان را به خاطر گناهانشان گرفت و مؤاخذه کرد. عزیزان، کلمه اخذت هم مانند کلمه اخذه به معنای گرفت و فرا گرفت است و 15 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیات 78 و 91 اعراف و 37 عنکبوت آمده:
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
زلزله آنان را فرا گرفت، پس در خانه هایشان به صورت اجسادی بی جان افتادند. در آیه 153 نساء و 44 زاریات هم می خوانیم: فأخذتهم الصاعقة، صاعقه آنان را فرا گرفت. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
ممنونیم از آقای محسن شجاعی قاری و حافظ جوان به خاطر اجرای بخش واژه‌های نور. اما در بخش بعدی برنامه امروز، آموزش گام به گام تجوید قرآن کریم توسط استاد محمد رضا ستودنیا تقدیمتان میشه.
خله خله باید بیای بالا، تا بفهمی که عشق شیرینه، اون که با یک اشاره عاشق شد، بی تفاوت دیگه نمیشینه، پشت هر حرف عالمی حرفه، اگه همراه آسمون باشی.
آموزش تجوید
با همین سوره ها میتونی تو توی قلب فرشته ها جاشی، دست هر آیه‌ای بهونه بده، رود باشو بیا و جاری شو، نفسی تازه کن از این کلمات، مثل عطر خدا بهاری شو، بعد بارون همیشه دلچسب نور و رنگین، کمون فراگیر شمسه نور مقجدی ها، زندگی رنگ دیگه میگیره.
با نام خدا و با سلام خدمت شما علاقمندان به فراگیری علوم قرآن کریم، در این برنامه به بحث پیرامون ادغام میپردازیم. ادغام مصدر باب افعال هست، افعل یفعل و افعال، ادغم یدغم و ادغام. خب در لغت ادغام یعنی داخل نمودن یک شیء است. مثلا فرض بفرمایید که وقتی که لگام اسب رو در دهان او داخل میکنند، میگویند ادغمت اللجام فی فم الفرس، یعنی داخل نمودم. ببینید از واژه ادغم استفاده میکنه، ادغم تو یعنی داخل نمودم اون افسار یا اون لگام رو در دهان اسب. اما در اصطلاح عبارت است از این که ما یک حرفی رو که در کنار حرف دیگری واقع شده، یعنی پهلوی هم هستن، حرف اول رو به گونه ای داخل کنیم در حرف دوم که حرف دوم با تشدید خونده بشه و حرف اول هم حذف میشه، به طور کلی یا بخشی از اون حذف میشه. حالا عرض میکنیم اینها رو. خب به حرف اول مدغم گفته میشه، به حرف دوم مدغمون فیه. مدغم یعنی ادغام شده، چون حرف اول ادغام میشه در حرف دوم، و به حرف دومی میگن مدغمون فیه، یعنی ادغام شده در او. حالا یه مثال میزنیم. قد دخلو، دقت بفرمایید، قد یک دال هست، ساکن هست، دخلو بعد از اون هم باز دال هست، پس دو تا دال در کنار هم قرار گرفتن، اولی ساکن، دومی متحرک، حرکت داره. خب حالا میخوایم اینجا قاعده ادغام رو اجرا کنیم. میگوییم قد دخلو، یعنی به جای اینکه دو تا دال بگیم قد دخلو، میگوییم قد دخلو، یک دال میگیم با تشدید. پس طبق تعریف اصطلاحی ادغام رو ما میتونیم این گونه تعریف کنیم: تلفظ دو حرف، یعنی مثلا این دو تا دال، تلفظ دو حرف به صورت حرف دوم یا به شکل حرف دوم، یا میتونیم بگیم با صدای حرف دوم. تلفظ دو حرف با صدای حرف دوم با تشدید، یعنی دال اول حذف شد، دال دوم مشدد شد. البته این تعریفی است که در تجوید مطرح شده. مثال دیگه، قد تبین، در آیت الکرسی می‌خوانیم قد تبین الرشد من الغی. قد تبین، حرف دال ساکنه، بعد از اون حرف تا یا تی دو نقطه واقع شده، قد ت. خب تبین در اینجا ادغام انجام میشه، یعنی دال در حرف تا ادغام میشه، قد تبین، قد تبین. ببینید دیگه هیچ اثری از دال وجود نداره، قد تبین حرف تی مشدد هست یا تا مشدد. پس تلفظ دو حرف که دال و تا باشه با صدای حرف دوم که تا باشه با تشدید، قد تبین الرشد من الغی. تعریف عربیش هم این هست: النطق بالحرفین حرفا کالثانی مشددا. این تعریفی است که ابن جزری مطرح میکنه، النطق بالحرفین حرفا کالثانی مشددا. خب حالا در مثال قد تبین، به دال که حرف اول حساب میشه میگن مدغم، چون ادغام داره میشه در حرف ت، و به حرف تای دو نقطه که بعدش قرار داره میگن مدغمون فیه. پس در هر ادغامی ما دو حرف داریم، حرف اول مدغم، حرف دوم مدغمون فیه. یک مثال دیگه عرض بکنم، قالت طائفه، یعنی تی دو نقطه ادغام میشه در تا، به این صورت قالت طائفه، حرف تی دو نقطه به طور کلی ادغام می شود در حرف تا. پس به تی دو نقطه اینجا میگن مدغم قالت، و به تا میگوین مدغمون فی. در ادغام ما یک مدغم داریم و یک مدغمون فی. خب حالا به طور کلی این مدغم و مدغمون فی چند حالت دارن؟ یا اینه که هر دو مثل همند، یعنی دو تا حرف مثل هم، مانند میم و میم، ام من، حرف میم ساکن اول مدغم ام، و میم دوم من مدغمون فی، در همدیگه ادغام میشن ام من. و یا قل لهم، در اینجا دو تا لام وجود داره، یکی لام ساکن قل که مدغم هست، و دیگری لهم لام مفتوح که مدغمون فی میباشد. خب در اینجا ادغام انجام میشه، دو حرفم مثل همند یعنی متماثلند، قل لهم، قل لهم، یعنی یک لام مشدد ما میشنویم. و یا عن نفسی، نون ساکن اول عن مدغم، نفسی نون دوم مدغمون فیه، ادغام مثل هم هست دو حرف، مثلین بهش گفته میشه، مثلین تثنیه است، یعنی دو تا حرف مثل هم. پس به این ادغام که مدغم و مدغمون فیه مثل هم هستند، هر دو یک حرف هستند، این رو میگن ادغام مثلین، یعنی دو حرف مثل هم، یا متماثلین. خب عن نفسی. مثال دیگر، یکره هن. خب در یکره هن دو تا ه وجود داره، یا دو تا ها. ها اول ها اصلی کلمه است، یکره از کراهت هست دیگه، این ریشه اون کاف و ر و ه. خب پس این ها ها اصلی است و ها دوم ها ضمیره، یکره هن. این دوتا ها در هم ادغام میشن، اولی ساکن مدغم، دومی متحرک مدغمون فی. یکره هن. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
درود دوستان بزرگوار قرآنی، همچنان از برنامه در وادی نور در خدمت شما دوستان خوب خود هستیم. بخش بعدی برنامه آماده پخش است، تقدیم حضورتان.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 9 تا 14 سوره اسراء بود با صدای استاد شهاد انور که تقدیم شما عزیزان شد. دوستان عزیز، در پرتو نور خدا دلهای آماده و مستعد حقیقت زندگی را در میابند و از لذت و عشق سرشار میشن. بسیاری از انسان‌ها پس از آنکه دورانی از زندگی خود را در حیرت و سرگردانی به سر برده و لحظات استراو و نگرانی را پشت سر گذاشتند، همین که به سرچشمه ایمان به خدا رسیدند و از این آب حیات سیراب شدند، اعتراف می‌کنند که زندگی نوین و تازه یافتند، گویا از نو متولد شدند. لطفاً در بخش بعدی برنامه امروز هم همراه ما باشین تا با تازه مسلمان دیگر که او هم زندگی جدیدی را آغاز کرده آشنا شویم.
هدایت یافتگان
Ooh. با نام و یاد خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، بنیامین اگرچه در خانواده مسیحی کاتولیک متولد شده، اما همچون والدینش علاقه چندان بدی نداشت. او در مورد شخصیت کنجکاو خود چنین میگوید: از دوران نوجوانی ذهن همیشه کنجکاوم و دنبال پاسخ به این سوالات بود که از کجا و به چه دلیل به این دنیا آمده ایم و سرانجام از این دنیا به کجا خواهیم رفت. اما هرچی بیشتر میگشتم کمتر جواب برای سوالاتم میافتم. بنیامین با اشاره به اعتقاد مسیحیان که عیسی را خدا میدانند تاکید میکند: من برخلاف آنان شخصیتی کنجکاوی داشتم. باید میدانستم که خدا کیست، انجیل از کجا آمده و چه پیامی برای من دارد. دوستان عزیز، این سوالات بنیامین همچنان بی پاسخ ماند تا آن که او در دانشگاه به فراگیری درس به عنوان ادیان جهان پرداخت. این درس می توانست شروع خوبی برای پاسخ به سوالات این جوان آمریکایی در زمینه جهان هستی و انسان از نگاه ادیان و مکاتب مختلف از جمله اسلام باشد. خوبان شنونده، مطالعات بنیامین درباره ادیان الهی و غیر الهی در محدوده درس دانشگاه باقی نماند و وی جستجو و کاوش را مدت‌ها با پشتکار ادامه داد، به طوری که از نقاط ضعف و قوت این مکاتب آگاهی یافت، اما هیچ یک برای او کامل و اقناع کننده نبود. به طور مثال او در مورد دین یهودیت می‌گوید: درست است که یهودیت در اصل یکی از ادیان الهی است، اما به تدریج با نجات پرستی آمیخته شده است و یهودیت منحرف شده و به هیچ وجه قابل پذیرش نیست، زیرا یهودیان میگویند خدا نزد موسی آمده و به آنان از برتریشان نسبت به دیگر اقوام و پیروزی جهانی آنها خبر داده است و همین علت معتقدند باید تمام اقوام دیگر دنیا را از بین ببرند و بر جهان حکومت کنند. اما عزیزان، یکی از ادیان آسمانی که بنیامین در مورد آن و بررسی و تحقیق پرداخت، دین هدایتگر اسلام بود. نظر نهایی وی در مورد این مکتب کامل و جامع چنین است: در تمام ادیان و دلیل تحریفاتی که صورت گرفته، نواقصی می دیدم که باعث می شد از همان ابتدا به آن آیین نقد داشته باشم. ولی درباره اسلام و کتاب مقدس مسلمانان چنین نظری نداشتم و جالب بود با آن که هنوز این دین را نپذیرفته بودم، دستورات و تعالیم آن را از نظر فرهنگی و اجتماعی درست و معقول بدانم و نمی توانستم هیچ ایراد بر آن وارد کنم. دوستان عزیز، بنیامین در طول تحقیقاتش درباره دین اسلام به مطالعه مهمترین و معتبرترین منبع آن، یعنی قرآن کریم می‌پردازد. وی به مدت یک سال کتاب آسمانی مسلمانان را با دقت مطالعه می‌کند. غافل از آن که این معجزه بزرگ اسلام هر کس را که بدون غرض و با هدف دستیابی به حقیقت آن را بررسی کند و سوی خود جذب می‌کند. بنیامین با تدریج به قرآن علاقه‌مند شد. او در این مورد چنین می‌گوید: آرامش را که از مرور آیات قرآن در قلبم ایجاد می‌شد، پیش از آن در هیچ کتاب دیگری نیافته بودم. از آن پس در روزهای بیتابی و شب‌های بی‌خوابی ناگزیر به سراغ قرآن می‌رفتم تا راز آرامش را که در لابلای خطوط این کتاب آسمانی نهفته شده را بیابم. دستیابی به این احساس فوق‌العاده بهانه ای شد تا با کلام قرآن انس بگیرم و به اسلام علاقه‌مند شوم. این علاقه انگیزه ام را برای یادگیری تعالیم و دستورات دین اسلام تقویت کرد. بله عزیزان، و این ترتیب قرآن اعجاز خود را در هدایت این جوان جستجوگر نشان داد و او پس از مدت کوتاه مسلمان شد.
كل له في قلبه عشق ولا ثاني لكن عشقي في الورى ذكري وقرآني هو سلوتي في وحدتي هو ملجئي في وحشتي تخير أركاني حبيبي يا قرآني
همراه نجمن در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با خانم صادقی تا با شأن نزول آیه 109 سوره مبارکه کهف آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
داستان آیات
خداوند حضرت موسی علیه السلام را از میان بنی اسرائیل و پیامبری برگزید و تورات را برای هدایت مردم فرو فرستاد. تورات داستان پیامبران و اقوام گذشته و برخی رویدادهای آینده را به تفصیل بیان کرده است. چون دانشمندان یهود از این منبع وحی آگاهی داشتند، بسیاری از قبایل عرب و حتی مشرکان به آنان مراجعه می کردند. به همین دلیل یهودیان به خود می بالیدند و با وجود تورات در میان خود مباهات می کردند. آنان خود را گنجینه دانش و برتر از دیگران می دانستند. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در برابر فخر فروشی آنان می فرمود: شما از دانش بهره اندکی دارید. این سخن پیامبر آنان را بسیار می آزرد و در پاسخ می گفتند: تو چگونه دانش ما را محدود می دانی با اینکه تورات نزد ماست و این کتاب گنجینه دانش الهی است. هر که تورات را در اختیار داشته باشد خیر کثیر را دارد و چون این کتاب اکنون نزد ماست بنابراین دانش ما اندک نیست. یهودیان جهان هستی را به آنچه در تورات آمده بود و آنچه خود می دیدند و حس می کردند محدود می دانستند و بر اساس آن داوری می کردند. در این هنگام آیه 109 سوره کهف نازل شد و دانش بی پایان خداوند و ناچیز بودن دانش انسانها را این گونه ترسیم کرد:
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا.
بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شود دریاها پایان میگیرد پیش از آن که کلمات پروردگارم پایان یابد، هرچند همانند آن دریاها را کمک آن قرار دهیم.
موسیقی
تشکر میکنیم از شما شنوندگان و همراهان خوب برنامه در وادی نور. اما در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با تفسیر آسان و روان آیاتی از کلام الله مجید آشنا شویم.
بسوی روشنایی.
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 19 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
سليمان از سخن او تبسمی کرد و خندید و گفت پروردگارا، شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام کن و توفیق ده تا عمل صالحی که موجب رضای توست انجام دهم و مرا به رحمت خود در زمره بندگان صالحت وارد کن.
سخن آن مورچه که گفت مراقب باشید زیر چکمه سپاهیان سلیمان پایمال نشوید، از یک سو موجب تعجب و تبسم سلیمان گردید که چگونه مورچه ای در فکر جان هم نوعان خود است، از سوی دیگر او را به فکر واداش که مبادا در زمان حکومت و سلطنت او به زیر دستان و ضعیفان ستمی شود، حتی اگر از روی علم و عمد نباشد. لذا دست به دعا برداشت و از خداوند خواست که او را در انجام وظایفش یاری کند، هم در وظایف فردی و خانوادگی و توجه به نعمتهایی که خداوند به او و پدر و مادرش عطا کرده است و هم در وظایف حکومتی و اجتماعی که جز کارهای شایسته آن هم برای رضای خدا کاری انجام ندهد و در پایان نیز عاقبتی نیکو داشته باشد و با نیکان و صالحان محشور گردد. عزیزان، از این آیه 3 نکته می آموزیم. 1. یکی از ویژگی های رهبری و مدیریت جامعه سعی صدر است که سخنان انتقاد آمیز را بشنود و به جای برخورد با روی گشاده از انتقادات استقبال کند، چنانکه سلیمان سخن مورچه را شنید و با لبخند از آن استقبال کرد. 2. شکر نعمتهای خدا تنها با زبان نیست. استفاده صحیح از نعمتها، کارهای نیک و شایسته و خدمت به بندگان خدا نیز شکر الهی است. و نکته سوم این که کار نیکی ارزش دارد که هدفش جلب رضای پروردگار باشد، نه کسب نام و عنوان و شهرت نزد مردم. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران
یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران.